با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 23 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 15 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین و مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. نخستین دور گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه موسوم به 5+1 در ژنو پایان یافت و منابع خبری گفتند این گفتگوها به جایی نرسید و یک مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفت قبل از پایان دور نخست مذاکرات هر دو طرف به بررسی مسائل فنی مربوط به پیشنهاد جمهوری اسلامی در این مذاکرات پرداختند. تحلیلگران معتقدند که این گفتگوها فردا ادامه خواهد یافت ولی باز هم بدون نتیجه خواهد بود. گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران با گروه 5+1 از بامداد امروز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ژنو می‌نویسد ایران و کشورهای غربی تلاش می‌کنند در چارچوب پیشنهادهای جدید جمهوری اسلامی بن‌بست در این مذاکرات را بشکنند. از سوی کشورهای غربی علاوه بر کاترین آشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین و آلمان و معاون وزیر خارجه آمریکا و یک کارشناس مسائل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این گفتگوها حضور داشتند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که پیشنهادهای ایران با واکنش مثبت طرف‌های غربی مواجه شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترینشتون، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، ساعتی پس از آغاز گفتگوهای امروز جمهوری اسلامی با گروه 5+1 اعلام کرد که ایران طرح جدیدی را نسبت به قبل ارائه داده است. این پیشنهاد در آغاز گفتگوها توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ارائه شد. وی دیشب در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده بود که ایران در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5+1 چارچوب پیشنهادی خود را برای حل بحران اتمی ایران ارائه می‌دهد. سخنگوی کاترین آشتون ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج این مذاکرات فضای گفتگوها را مفید خواند و گفت نیمی از کارشناسان مشغول بررسی طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی هستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به مذاکره کنندگان به پیشنهادهای ایران را مثبت دانست، گرچه او حاضر نشد تا جزئیات این پیشنهاد را فاش کند و گفت این طرح محرمانه است و این محرمانه تا مذاکرات به نتیجه برسد باقی خواهد بود. منابع خبری گفتند علت محرمانه بودن پیشنهادهای ایران عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع قبلی است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز همزمان با آغاز مذاکرات در مورد بحران اتمی ایران در ژنو گفت که کاهش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی قدرت‌های جهانی یک اشتباه تاریخی خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه توضیحات امروز خود گفت جمهوری اسلامی به دلیل اعمال تحریم‌ها زیر فشارهای شدید اقتصادی است و به همین دلیل در پی برداشتن تحریم‌هاست. عصر امروز دومین دور گفتگوها میان گروه 5+1 با ایران آغاز شد ولی در این دور از گفتگوها وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین آشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا حضور نداشتند. در همین حال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجی جمهوری اسلامی امروز در پایان نخستین دور گفتگوها میان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی با شرمن، معاون وزارت خارجی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. منابع خبری گفتند دیدار دو معاون وزیر خارجه بر اساس موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است و این نخستین بار است که به طور رسمی نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای به طور دو جانبه با هم دیدار و گفتگو می کنند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که درخواست ملاقات ها دو جانبه در حاشیه چنین نشست‌هایی معمول است، ولی تا کنون نه ما و نه طرف آمریکایی چنین درخواستی نداشته ایم. در همین حال پیش از این یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده از برگزاری یک دیدار دو جانبه با هیئت ایرانی در حاشیه گفتگوهای اتمی در ژنو استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری هورف ضمن اشاره به دیدار هیئت جمهوری اسلامی گفت: ما از فراهم شدن فرصتی که بتوانیم تایان دیدار دو جانبه داشته باشیم استقبال می‌کنیم و پیش از این هم این آمادگی را ابراز کرده ایم. این در حالی است که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات نمایندگان ایران با گروه 5+1 علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت موضوع پرونده اتمی ایران بالاتر از تمام موضوعات است. مقام رهبری شخصا سکانداران هستند. علی اکبر صالحی بار دیگر به این نکته انگشت گذاشت که موضوع برنامه‌های اتمی ایران باید در قالب نظام مطرح شود و نه دولت ها. بنابراین باید بدانیم که موضوع اصلی مسئله نظام است و هدایت کننده اصلی آن شخص مقام رهبری است و دیگران مجری این تدابیر هستند. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی درباره برقراری رابطه با آمریکا نیز گفت: مقام رهبری رابطه با آمریکا و موضوع هسته‌ای را مدیریت می‌کنند و درباره آمریکا رهبر گفته است که هرگاه تشخیص داد تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و در این چارچوب کسی سر خود نمی‌تواند کاری انجام دهد. از سوی دیگر امروز انفجار شدیدی در خط لوله گازرسانی شهرستان رامشیر در استان خوزستان روی داد. شدت انفجار به حدی بود که شهر رامشیر در 20 کیلومتری محل انفجار بلرزه در آمد. خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی ضمن اعلام این خبر می نویسد: بامداد امروز سه‌شنبه خط لوله انتقال گاز 40 اینچی در روستای شعیبه در 20 کیلومتری شهرستان رامشیر باعث آتش‌سوزی مهیب در این منطقه شد و شدت انفجار به حدی بود که شهرستان رامشیر به شدت لرزید. بر اثر بروز انفجار دود غلیظ ناشی از این انفجار و آتش سوزی به آسمان برخاست و باعث نگرانی ساکنان برخی روستاهای اطراف نیز شد. فرماندار شهرستان رامشیر نیز با تایید وقوع این انفجار گفت: ساعت 5 بامداد امروز خط لوله انتقال گاز از منطقه عملیاتی شهید محمدی اهواز به پالایشگاه گاز بید بلند در میان کوه نیز منفجر شده است. درباره چگونگی این انفجارها و علت آن هیچ گونه خبری در دست نیست. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشریح مصلحت نظام که دیروز هنگام سخنرانی در کرمانشاه با شعارهای عده‌ای اندک حدود 10 تا 15 نفری که فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و سخنرانی او را ناتمام گذاشتند، امروز گفت: خودمان را کشتیم که بگذارند صحبت کنیم، اما نشد. وی که پس از این ماجرا در جمع روحانیون کرمانشاه سخنرانی می‌کرد، گناه این شعار دادن‌ها را به گردن محمود احمدی نژاد انداخت و او را عامل افراطی‌گری های امروز دانست و گفت عملکرد دولت قبلی مردم را به روحانیت بددین کرد و افراط و تفریط های را با تحریفات عجیب به وجود آورد و دیدید که متاسفانه در سخنرانی اصل امروز ما خودمان را کشتیم که بگذارند صحبت کنیم، اما نشد. منابع خبری گفتند مردم ایران از حاکمان کنونی و روحانیون دولتی به شدت نفرت دارند و نمیخواهند در سخنرانی های برخی از آنها حضور یابند و این برنامه ها معمولا توسط سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری بسیج ترتیب می‌یابد. تمام کسانی که در سخنرانی رفسنجانی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند از 10-12 نفر تجاوز نمی‌کردند که اکثر آنها نیز طبق دستور می‌خواستند در سخنرانی رفسنجانی اخلال ایجاد کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی به بددینی مردم ایران نسبت به روحانیون اشاره کرد و گفت عده‌ای از روحانیون به من مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که مردم ما را مسخره می‌کنند. در اتوبوس و در اماکن عمومی ما مجبوریم لباس شخصی بپوشیم. منابع خبری گفتند مدت هاست که آخوندها جرأت ندارند با عبا و عمامه در اماکن عمومی رفت آمد کنند. در همین حال یکی از مریدان و مداحان خاص آیت الله علی خامنه‌ای به نام ارضی خواستار مرگ زودرس هاشمی رفسنجانی شد. حاج منصور ارضی از راندخاران و مدیحه‌گویان حامی رهبر در مراسم دعای روز عرفه در حسینیه سنت لباس فروشا در تهران ضمن اشاره به خاطری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شعار مرگ بر آمریکا و حمله تند علیه او گفت خدایا مرگ هاشمی را هر چه زودتر برسان. وی این مطلب را در واکنش به نقل قول رفسنجانی از روح الله خمینی درباره موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا مطرح کرده است. مداح رهبر گفت این فرد یعنی رفسنجانی اظهارات نادرستی درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا میکند و عده‌ای از اطرافیان پول پرست و بی غیرتش هم از او حمایت میکنند. از سوی دیگر پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی برای بررسی مراجع قضایی تحویل دستگاه قضایی شد. بر اساس گزارش پایگاه خبری تصنیم فیاض شجاعی دادستان جدید دیوان محاسبات گفته است که پرونده دانشگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین تحویل مراجع قضایی شده است. فیاض شجاعی در حاشیه مراسم معارفش در جمع خبرنگاران پیرامون پرونده هایی که در حال حاضر در این دیوان در دست بررسی است گفت پرونده هایی برای بررسی در دستور کار و اولویت دیوان محاسبات قرار دارد که در نظام مالی کشور تاثیرگذاری بالایی دارند و به سرعت و با اولویت ویژه به آنها رسیدگی می شود. وی به برنامه های این دیوان برای رسیدگی به پرونده 16 میلیارد تومانی که به حساب شخصی واریز شده بود اشاره کرد و گفت پرونده اخیر که در مورد برداشت 16 میلیارد تومان از حساب دولت به نفع شخصی اتفاق افتاده بود به سرعت بررسی شد و دادسرا و دیوان محاسبات ظرف مدت یک هفته آن را رصد، تحقیق و رسیدگی کرد که این مبلغ به شرکت به سرعت به حساب بیت المال برگردانده شد. از سوی دیگر سحر جوینی دختر جوان دانشجوی دانشگاه همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است ولی مسئولان دانشگاه در این شهرستان ادعا می‌کنند که وی دست به خودکشی زده است. گزارش‌های اولیه منابع خبری حاکی است که سحر جوینی بر اثر ضررات مغزی جان باخته است ولی برخی از مسئولان حراست دانشگاه همدان ادعا می‌کنند که وی خود را حلق‌آویز کرده است. با این حال نه مردم مریوان و نه دانشجویان دانشگاه همدان این ادعا را باور ندارند. منابع خبری گفتند دانشجویان در همدان برای روشن شدن واقعیت دست به اعتراض در محوطه دانشگاه زدند. خانواده سحر گفتند که چرا قاضی کنیم و به کدام بیدادگر پناه ببریم که مرگ سحر خودکشی نبوده و نمیتواند این چنین باشد. این خانواده در ادامه گفتند که ما همچنان به قانون پناه میبریم و معتقدیم که اگر قانون از جان انسانها پاسداری و حفظ کرامت نکند، پس چه نهاد یا ارگانی میتواند جای عظیم قانون را برای داغ دیدگانی چون ما پر کند؟ متن کامل نامه خانوادی سحر جوینی در پایگاه خبری اخبار روز همراه با عکس این دختر جوان دانشجو منتشر شده است. و سرانجام که روزنامه جام جم چاپ تهران گزارش داد که یک جوان 35 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان شهرستان بجنور و تحویل جسدش به پزشکی قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی قانونی زنده شد و به بیمارستان انتقال یافت. بر اساس شرح ماجرا که جامع جمع آن را نقل کرده است، محکوم علیرضا میم نام دارد و به اتهام حمل و نگهداری 1 کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است که پس از تشخیص قانونی تناب دار دور گردنش حلقه زد و جسد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. پزشک مستقر در محل مرگ او را تایید کرد و جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش بشود. ولی صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه در حال بیرون کشیدن جسد و تحویل به بستگانش بود که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود دچار وحشت شد و متوجه شد که او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می‌کشد. وی به بیمارستان امام علی بجنورد منتقل شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حال عمومیش رضایت بخش است. این مرد جوان 2 دختر دارد که هر دو از این حادثه بسیار خرسند شدند. اما محمد عرفان قاضی دیوان ادارت اجتماعی گفت که حکم ساده حکم مرگ بوده و اصالت رأی مشخص است و در چنین مواردی حکم اعدام بار دیگر با بهبود مرد محکوم اجرا خواهد شد. به این میگویند عدالت اسلامی.